ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که ممکن در هفته جاری توافق حل بحران سیاسی با ارگ امضا شود. و وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که نیروهای آمریکایی در دفاع از همکاران افغانشان به حمله های هوایی علیه طالبان ادامه خواهند داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی امیدوار هستم صحتمند و سلامت باشید. تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب جالب و شنیدنی با شما خواهیم بود، اما پیش از همه خبرهای مهم را از سید سمیع عباس بشنوید.
نخست سرخط خبرها. در برخوردها در ولسوالی های مختلف ولایت های پکتیا و هلمند ده ها طالب مسلح کشته شدند. در ولایت فاریاب یک قماندان طالبان با 23 همکار خود به خواه افغان تسلیم شدند. یک محکمه ایران یک دانشمند فرانسوی ایرانی الاصل را در ارتباط با قضایای امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم کرد. تفصیل خبرها. مقامات میگویند که در ولایت پکتیا در عملیات‌های جداگانه 32 طالب مسلح کشته و بیش از 60 نفر آنها زخمی شدند. مقامات امنیتی پکتیا گفتند که امروز صبح و شب گذشته طالبان مسلح در چندین ولسوالی بر پوسته‌های دولتی حمله کردند که به هر دو طرف تلفات وارد شده است. قماندان امنی پکتیا سلطان داوود سلطان امروز شنبه به رادیو آزادی گفت:
"زرمت پولیسوالی که دیوایی اجرات او دی زمینی
در ولسوالی ظلمت در عملیات هوایی و زمینی 9 طالب کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. همکنون زخمی های آنها در یک کلینیک به سر می برند. در ولسوالی دندپتان 5 نفر آنها کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بر پوسته دره هم حمله کرده بودند که پوسته شارای ما می باشد. در آنجا هم 5 کشته و 9 زخمی دارند. بر بند مچلغو هم حمله کرده بودند که در اینجا هنوز هم اجساد دشمن در صحنه مانده که 13 نفر آنها کشته و 15 نفر آنها زخمی هستند. اما عامل امنیت پکتیا لطف‌الله کامران گفته است که تلفات طالبان در بند مچلغو به 18 نفر میرسد. با گفته قماندان امنیه در این حملات 2 سرباز دولتی هم کشته و 4 تن زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. علاوه بر آن در ولایت پکتیا طالبان مسلح 12 فرد ملکی را ربوده و با خود بردند. مقامات محلی پکتیا میگویند در ولسوالی سمکنه این ولایت افراد مسلح طالبان شب گذشته 12 نفر را به اتهام همکاری با حکومت افغانستان با خود بردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 2 عملیات جداگانه قوای افغان در 2 ولسوالی ولایت هلمند 29 جنگجوی طالبان کشته و 26 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در حمله شب گذشته بر طالبان در ولسوالی نهر سراج 15 طالب مسلح کشته و 14 تن آنها زخم برداشتند. همچنان در حمله هوایی در ولسوالی سنگین 15 طالب مسلح کشته و 12 نفر مجروح شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در ولایت فاریاب یک قماندان طالبان با 23 همکار خود به قوای افغان تسلیم شدند. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین محمد حنیف رضایی امروز صبح در پیام به رسانه‌ها گفته است یک قماندان طالبان به نام ملا اکرم در ولسوالی گرزیوال با قوای حکومت همراه شده است.
امروز اوایل صبح یک فرمانده محلی طالبا با نام ملا اکرم که چند سال بدین طرف در صفوف طالبا بودن همراه با 23 نفر از افرادش به نیروهای دفاعی و امنیتی و مشخصا منصوبین توله منطقه‌ای قوت‌های محلی اردوی ملی در ولسوالی گرزوان تسلیم شدند.
در اعلامیه قول اردوی 209 شاهین آمده است که این افراد از کردار گذشته خود اظهار ندامت کردند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. اعضای شورای ولایتی غور میگویند که یک پسته امنیتی در مسیر شورای غور هرات به دست مخالفین مسلح سقوط کرده است. با گفته آنها این حمله به تعقیب عملیات قوای امنیتی افغان بر پسته گزک رخ داده. عضو شورای ولایتی عبدالحمید ناطقی به رادیو آزادی گفت پسته گزک به دست مخالفین سقوط کرده، 2 تن از سربازان امنیتی کشته شده و نظر به بعضی معلومات‌ها 11 نفر را مخالفین با خود بردند. ادامه اخبار. یک محکمه ایران یک دانشمند فرانسوی ایرانی الاصل را در ارتباط با قضایای امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم کرد. در این مورد وکیل مدافع متهم امروز 16 ماه می معلومات داد. وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه به خبرگزاری رویترز گفت که در مورد این حکم مراجعه خواهد کرد و اگر قبول شود حکم حبس به 5 سال کاهش خواهد یافت. با گفته وکیل مدافع در ماه جنوری ایران اتهامات جاسوسی را بر عادل‌خواه لغو نمود، اما او هنوز هم در رابطه با قضایای دیگر امنیتی در زندان می باشد. عادل‌خواه مسئول تحقیقات علمی در پوانتون پوی پاریس می باشد و متخصص ایران و مذهب شیعه به شمار می رود. او در ماه جنوری سال 2019 با یک همکارش رولاند مارشال دستگیر شد. ایران ممکن است برای جلوگیری از تهاجم ملخ در جنوب این کشور از قوای نظامی کمک بخواهد، زیرا موج ملخ حاصلات دهقانان را در این مناطق به خطر جدی روبرو ساخته است. در حالی که ایران با مشکل بزرگ شیوع ویروس کرونا و مشکل اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا روبرو است، اکنون باید با طوفان ملخ هم دست و پنجه نرم کند. موج ملخ در شاخ افریقا و شرق افریقا همچنان در شبه جزیره عرب در هفته‌های گذشته حاصلات غله را از بین برده و به گفته اداره برنامه غذایی ملل متحد به مناطق سرحدی پاکستان و هندوستان هم تهدید بار می‌آورد. و آلمان اولین کشوری می شود که قرار است در جریان شیوع ویروس کرونا بازی‌های بوندسلیگ فوتبال خود را آغاز کند. گفته می شود که به تاریخ 16 ماه می مسابقات بوندسلیگ فوتبال آلمان با اشتراک تمام 18 تیم این کشور شروع شود و در اولین مسابقه تیم بروسیا دورتموند و شالکه 4 با هم مقابل خواهند شد. صرف در حدود 200 نفر اجازه خواهند داشت به استادیوم بروند که کارمندان طبی، امنیتی، تعقیم و افراد مشخص رسانه‌ها شامل آن می‌باشند. همه انتظار دارند که بازیکنان ماسک محافظتی بپوشند. با آنها توصیه شده است که از تف کردن، شریک ساختن بوتل آب و با آغوش گرفتن یکدیگر برای پیروزی دوری کنند. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تیم ثبات و همگرایی از احتمال امضای موافقتنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله در هفته روان خبر داده. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است نیروهای آمریکایی در دفاع از همکاران افغانشان با حمله های هوایی علیه طالبان ادامه خواهند داد.
در بخش هوایی نیروهای خارجی همیشه با ما همکار بودند. در گذشته هم همکاری بسیار خوبه در بخش عملیات هوایی با نیروهای افغان داشتند. سازی هم که اینا تعهد بخوردن ما سپیشتون سپاسگزار هستیم.
سرپرست وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از آمادگی ها برای هدف قرار دادن مراکز بزرگ طالبان خبر می دهد.
طبعا در این برنامه تهاجمی ما همون اوقات مورد حملات ما قرار می گیره و همچنان تجمعاتی که اینا می کنن.
و شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به همکاری با داعش متهم کرد.
طالبان همیشه از استراتژی و فعالیت‌های داعش استقبال کرده و داعش در آن مناطق فعالیت داشته که از سوی طالبان ناامن شده است.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. یک سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که ممکن در هفته روان توافق نامه حل بحران سیاسی با ارگ امضا شود. فریدون خوزون بر رادیو آزادی گفت که در گفتگوها میان دو طرف پیشرفت زیاده شده. تا کنون ریاست جمهوری در باره این سخنان خوزون تبصره نکرده. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
پس از گفتگوهای دوامدار و میانجیگری‌های پی هم، تیم ثبات و همگرایی تایید می‌کند که در روزهای نخست هفته جاری توافقنامه حل بحران سیاسی با ارگ به امضا می‌رسد. فریدون خوزون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: او میگوید مذاکرات میان دو طرف حالا هم جریان دارد. طرح نهایی شده و پیشرفت در گفتگوها صورت گرفته است. امیدواریم که در روزهای آینده و یا هم در اوایل هفته جاری توافقنامه امضا شود. در این حال یک منبع در تیم ثبات و همگرایی که به علت حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفته است که ممکن این توافقنامه روز یک شنبه میان دو طرف به امضا برسد. در متن طرحی که به رسانه ها درس کرده این مورد آمده است که بر علاوه رهبری شورای مصالحه 11 وزارت به شمول وزارت داخله به تیم عبدالله عبدالله داده می شود. وزارت های عدلیه، تجارت و صنعت، مخابرات، کار و امور اجتماعی، مهاجران و عودت کنندگان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت و مالداری، تحصیلات عالی و اقوام و سرحدات از وزارت های دیگری هم که احتمالاً به تیم ثبات و همگرایی واگذار خواهد شد. در این طرح همچنین رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، تعدیل قانون اساسی و برخی موضوعات مهم دیگر نیز گنجانیده شده است. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که توافق میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای بهبود وضعیت جاری بسیار مؤثر خواهد بود. مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان:
همین سیاسیون به خاطر مفادهای شخصی و گروهی خود تمام ملت و پروسه های حکومتداری را گروگان گرفته بودند. امید می است که خواسته های شخصی از اینا برآورده شود. امید می است که حکومت در امور حکومتداری متمرکز خواهد شد.
تنش ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی را برنده انتخابات ششم میزان اعلام کرد و آقای عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و خود را رئیس جمهور حکومت همه شمول خواند. چهره های برجسته سیاسی داخلی و خارجی برای دریافت راه حل مناسب سیاسی میان دو طرف بارها رفت و آمد کردند و بالاخره پس از گذشت چندین ماه حالا به نظر می رسد که دو طرف برای حل بحران سیاسی به توافق رسیده اند.
نسیم شفق گزارش می داد. شنیدید که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفته است که ممکن در هفته روان توافق نامه حل بحران سیاسی با ارگ امضا شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که در عملیات تهاجمی نیروهای افغان مرکزهای مهم طالبان هدف قرار داده می شوند. او این سخن را امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. رئیس جمهور اشرف غنی سه‌شنبه هفته گذشته به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تهاجمی اختیار کنند. ستار فروغ در این مورد با آقای اندرابی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا اوضاع امنیتی افغانستان به تازگی بدتر شده.
توقع ما و مردم افغانستان همی بود که بعد از تفاهم نامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شد که طالبان به صلح تن بیارن و به مراحل بعدی از این توافقنامه بریم و تا باشد که با دوره کاهش خشونت ها که بود و ادامه بیافه و مذاکرات شروع شد و بکنیم به جنگ چندین ساله که هیچ نوع توجه هم نداره پایان بانیم. اما بدبختانه طالبا بعد از هفته کاهش خشونت ها عملات خود ادامه دادن و بالاخره به اواخر بدون از این که اعلان کنن اما عملات خود تابستانی خود آغاز کردن. امروز که ما شما قرار داریم، اگر ما 4 ماه سال قبل که دیدیم و 4 ماه حال را اگر دیدیم، نشان میده که 30% عملات طالبان اضافه یافته و هیچ نوع تغییرات اونا و یا به تعهدات که اونا داشتن وفا نکردن و عملات خود ادامه دادن.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی هفته گذشته در واکنش به حمله های مرگبار اخیر در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تهاجمی اختیار کنند. با این اقدام چی تغییر در وضعیت امنیتی رونما خواهد شد؟
خب طالبان جاهایی دارن که در اوج محلات سوق اداریشان است و از اوج برنامه‌های جنگی خود تنظیم میکنن در پلی از این که رهبریشان در بیرون از افغانستان بالاخره در شهرهای کویته و پشاور قرار دارن، در داخل هم اینا از اون مناطق استفاده میکنن برای اکمالات نظامی خود و برای سوق اداره جنگی شان، که طبعا در این برنامه تهاجمی ما همون نقاط مورد حملات ما قرار میگیره و همچنان تجمعاتی که اینا میکنن به خاطر حمله بالای تاسیسات و پوسته ها و راه‌های اکمالاتی و غیره دیگه ما در اوج هم ما این تجمعات هدف قرار میتیم و هدف ما ای است که زیاد خشونتی که طالبا کردن با این حملات تهاجمی ما بتانیم مورا کمتر بسازیم تا طالبا بفهمند که راهی که مردم افغانستان و حکومت افغانستان برای جای انتخاب کرده که صلح و مذاکره هست، برای که خودشان توافق کردن و تحرکات خود از خشونت خواندن، بتانیم که با این اقدامات اینا را قانع بسازیم که بجز از مذاکره و مصالحه راه نظامی نداره این تحرکاتشان، مگر این که مردم افغانستان و مسلمان ها و ملکی ها و تاسیسات ها و ممکن عامل منفی را اینا ضربه بزنند دیگه چیزی نمیتونند به دست بیارند.
شنیدید که مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در عملیات تهاجمی نیروهای افغان مرکزهای مهم طالبان هدف قرار داده می شوند. در این حال وزارت دفاع ایالات متحده گفت که نیروهای آمریکایی در دفاع از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با حمله های هوایی خود علیه طالبان ادامه خواهند داد. این اطمینان از جانب پنتاگون با استقبال وزارت دفاع افغانستان به همراه شده، اما تا کنون طالبان در مورد این موضع گیری پنتاگون ابراز نظر نکردند و این گروه به تازگی گفته که در برابر هر گونه حمله بر افرادش دفاع خواهد کرد. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
همزمان با آغاز حمله های تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در برابر طالبان، وزارت دفاع امریکا می گوید که به حمله های هوایی خود در دفاع از نیروهای افغان ادامه خواهند داد. توماس کمپل سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که بر بنیاد توافق، در صورتی که طالبان همکاران نیروهای آمریکایی یعنی نیروهای امنیتی افغانستان را هدف قرار دهند، نظامیان آمریکایی به حمله های دفاعی خود علیه طالبان ادامه می دهند. آقای کمپل این مطلب را در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی بیان کرده که آیا شما نیروهای افغان را در حمله های تهاجمیشان پشتیبانی می کنید یا نه؟ او همچنین میگوید همان گونه که وزیر دفاع آمریکا پیشتر گفته است، هرچند این یک جاده طوفانی و ناهموار خواهد بود، اما توافق سیاسی بهترین راه برای پایان جنگ است. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید که بر اساس دستور رئیس جمهور غنی، حمله های تهاجمی در برخی ولایت های افغانستان در برابر طالبان آغاز شدند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بیشتر عملیات ها را مستقلانه انجام می دهند، اما در بخش هوایی همکاری نیروهای بین المللی بسیار مهم است.
ولی در بخش هوایی ما با کمک های نیروهای خارجی همیشه با ما همکار بودند. در گذشته هم همکاری بسیار خوب در بخش عملیات هوایی با نیروهای افغان داشتند و بعد از این که اینا تعهد سپردند ما سپیشتون سپاسگزار هستیم.
در همین حال کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در اجرای عملیات ها هنوز هم به حمایت نیروهای بین المللی نیاز دارند. غلامولی افغان معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که امریکا بر اساس توافقنامه امنیتی باید از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به پشتیبانیش ادامه دهد.
نیروهای امنیتی افغانستان تابعی عمیق تجهیز و اکمال نیست، بلکه ضرورت لاشد است که امریکا باید نیروهای امنیتی افغانستان باید حمایت بکنه از طرف هوایی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از رویدادهای خونین اخیر در شهر کابل و ولسوالی خیوه ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که حالت تهاجمی را اختیار کنند. این دستور آقای غنی واکنش‌های گوناگونی را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت. برخی ها به این باورند که این اقدام ممکن روند صلح را متاثر کند و منتج به افزایش درگیری ها و خشونت در افغانستان شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز به تازگی گفته است که هیچ گزینه نظامی برای ختم جنگ در این کشور وجود ندارد، بلکه راه حل سیاسی و توافق صلح واقع بینانه ترین گزینه برای پایان جنگ در افغانستان است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ما را در فیسبوک و تویتر نیز دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadi.ir و twitter@radioazadi آدرس های ماست. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به همکاری با داعش متهم می کند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در نشست خبری در کابل گفت که طالبان همواره از استراتژی داعش استقبال کردند و هیچگاه فعالیت را بر ضد یک دیگر انجام ندادند، چیزی که طالبان آن را رد می کنند و پیش از این گزارش های از زد و خورد میان جنگجویان این دو گروه هم منتشر شده. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید داعش بیشتر در مناطق فعالیت میکند که از سوی طالبان نام شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طالبان همواره از استراتژی داعش استقبال کرده و مستقیما این گروه را در انجام حملات کمک کرده است.
طالبان همیشه از استراتژی و فعالیت‌های داعش استقبال کرده و داعش در آن مناطق فعالیت داشته که از سوی طالبان ناامن شده است. حملاتی که از سوی طالبان در گذشته انجام شده و معلوماتی که ما داریم با اساس آن گفته می‌توانیم که طالبان داعش را در حملاتشان کمک کرده و روابط منظم دارند.
آقای فیصل میگوید طالبان و داعش مشترکاً فعالیت کرده و در برابر صلح مانع ایجاد می‌کنند. اما از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در تیوترش نوشته است با اساس ارزیابی اخیر آمریکا حملات اخیر در کابل و ننگرهار کار جنگجویان گروه داعش بوده است. آقای خلیلزاد هشدار داده است که افغانها باید به جای بدام افتیدن داعش و یا ایجاد تأخیر و مانع در برابر صلح با هم متحد شوند تا این تهدید را شکست داده و از فرصت صلح استفاده کنند. اما حکومت افغانستان میگوید طالبان با عملی نکردن توافقنامه صلح و افزایش خشونت ها این پروسه را با شکست روبرو کرده است. این در حالی است که هفته گذشته یک هفته خونین در افغانستان بوده و ده ها تن در اثر حملات مختلف در ولایت های کابل، ننگرهار، لغمان و پکتیا قربانی شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی رابطه طالبان با داعش را رد کرده و میگوید رهبران بلندپای داعش در بازداشت و نزد حکومت افغانستان قرار دارد. از سوی دیگر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در هفته گذشته حملاتی را در اکثر ولایت‌ها انجام دادند که نزدیک به 100 غیر نظامی را کشته و بیشتر از 200 تن دیگر را زخمی کردند.
طالبان در هفته گذشته حملات خود را در 21 ولایت انجام دادند که در اثر این حملات 79 غیر نظامی کشته و 218 تن دیگر زخمی شدند.
نیروهای افغان پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان در حالت دفاعی قرار داشتند و طالبان نیز گفته بودند تنها در مناطق عملات می کنند که برایشان تهدید وجود دارد. اما هفته گذشته زمانی که حملات پیهم مسلحانه بر کابل و ولایت صورت گرفت، رئیس جمهور غنی در واکنش به این حملات به نیروهای امنیتی افغان دستور داد که از حالت دفاعی به حالت تعرضی درآیند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
با وصف وضع مقررات منع گشت و گذار غیر ضروری در کابل، شرایط قرنطین برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا به گونه کامل عملی نمی شود. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
فقر، بیکاری، افزایش نفوس و بلند رفتن قیمت مواد اولیه در شهر کابل سبب شده تا مقررات وضع شده قرنطین از سوی حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به صورت درست عملی نشود. هرچند باشنده های کابل می دانند که رعایت قرنطین برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 مؤثر است، اما می گویند مردم با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستند. ابراهیم خیل و بهلول ابراهیمی، دو تن از باشنده های کابل، به رادیو آزادی گفتند:
خطر چوالات که خطر داره، خطر نه این مردم باز قرنطینه در نظر می گیرن. چون این مردم هم نیست، من ما خودم غریب هستم، من غریب هستم. چرا مردم دیگه چطور کنست نفقه داریم فرض سره؟
نه، قرنطین که دوام میکرد خوبتر بودن، چرا که کت قرنطین مرض کمتر شده، اما مردم از مجبوریت و از ناچوری برآمدن، چرا که مردم گشنه است. از مجبوریت اونیا میگه که یا از کرونا ما بموریم یا از گشنگی بموریم.
حدود دو ماه پیش حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قیود منع گشت و گذار را در کابل وضع کرد و بجز مغازه های خوراک فروشی بالای دیگر دکان ها محدودیت وضع شد. این قرنطین در اوایل به همکاری پلیس و دیگر ارگان های مربوطه به طور درست عملی می شد، اما در این اواخر دیده می شود که در نقاط مختلف شهر ازدحام مردم و موترها زیاد شده و بسیاری دکان ها در شهر باز شده اند. در این حال وزارت صحت عامه با در نظر داشته وضعیت جاری در شهر کابل از مردم می خواهد تا به خاطر حفظ جان خود و خانواده هایشان مقررات وضع شده را رعایت کنند. در غیر آن ویروس کرونا به گفته مقام های این وزارت سبب فاجعه خواهد شد. وحید مجرو، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، می گوید قرنطین هنوز هم نافذ است و پایان دادن به آن به گسترش ویروس کرونا در جامعه مرتبط است.
در قسمت رفع از یعنی هیچ تصمیم رسمی گرفته نشد. وزارت صحت عامه مقرره برداشتن تدریجی قرنطین را آماده ساخته، سه مرحله داره. در مرحله اول 3 ماه وقت نیاز هست، در قدمه دومش 1 سال اول هست و در قدمه سومش و مرحله سومش از 1 سال به بعد هست.
این در حالی است که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 6402 تن می رسد که بیشتر این واقعات در کابل، هرات، کندهار و ننگرهار ثبت شده است. به گفته وزارت صحت عامه تا کنون در شیوع این ویروس کدام کاهش به میان نیامده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مجلس نمایندگان ایالات متحده بسته جدید اقتصادی 3 تریلیون دلاری را تصویب کرده. هدف از این اقدام مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در امریکا است. اما آیا سنا و قصر سفید این اقدام مجلس نمایندگان را خواهند پذیرفت؟ بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
این اقدام مجلس نمایندگان امریکا تازه ترین لایحه است که به هدف بهبود وضعیت اقتصادی و سیستم مراقبت صحی ایالات متحده روی دست گرفته شده است. اما تصویب این بسته بزرگ محرک اقتصادی 3 تریلیون دلاری سبب برخورد مجلس نمایندگان با سنا و رئیس جمهور دونالد ترامپ خواهد شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته که جلوگیری از این لایحه عمل غیر مسئولانه خواهد بود، زیرا به گفته پلوسی این کار سبب هزینه بیشتر در امریکا خواهد شد، کشوری که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده. بیش از 86,000 تن جان باخته و بیش از 1.4 میلیون نفر هم مبتلا شدند. اما جمهوری خواهان این هزینه ها را از نظر مالی غیر مسئولانه خوانده و آن را لیست آرزوهای دموکرات و طرح اعطای سوسیالیستی توصیف کردند. مجلس سنای امریکا که در کنترل جمهوری خواهان است قبلا گفته که این لایحه از این مجلس بیرون نخواهد شد. از سوی دیگر رئیس جمهور دونالد ترامپ طوری وانمود کرده که لایحه را ویتو می کند. به نظر می رسد که حالا در بسیاری ایالتهای امریکا نسبتاً کمتر افراد به ویروس کرونا مبتلا می شوند، شمار تلفات نیز کاهش یافته و در شفاخانه ها افراد اندک به سر می شوند. در جریان هفته روان به طور اوسط روزانه حدود 1500 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در امریکا جان دادند. کشورهای دیگر در آسیا و اروپا در حال بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی هستند و در عین حال تلاش‌ها برای ساختن واکسن و راه‌های جلوگیری از شیوع ویروس ادامه دارد. در این حال سازمان صحی جهان WHO به روز جمعه 15 ماه می گفت در حال بررسی است تا معلوم شود که بیماری ویروسی کووید 19 با یک بیماری التهابی نادر که سبب مرگ و میر اطفال در اروپا و امریکا شده رابطه دارد یا خیر. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس این سازمان گفته که گزارش های ابتدایی نشان می دهد که این بیماری التهابی موسوم به کاواساکی ممکن با کووید 19 مرتبط باشد.
تشکر از همراهی شما. سر ساعت 7 صبح فردا باز هم با خبرهای مهم و جالب با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها شنیده می توانید. خدا نگهدار، شبتان بخیر.